بخش سوم، مهارت هایی که باید کسب کنید. لطفاً دقت کنید که در این بخش قرار است درباره مهارت ها صحبت کنیم، نه استعدادها. مهارت ها توانایی هایی نیستند که با آنها به دنیا آمده باشید. آنها توانایی هایی هستند که یاد می گیرید. یاد گرفتن یک مهارت جدید یا پیشرفت در بخشی مشخص چیزی است که به مرور زمان و با تمرکز و تلاش به دست می آید. بنابراین خبر خوب این است که اگر مهارتی را هم‌اکنون ندارید، می توانید آن را کسب کنید. بهانه بی بهانه، یادتان که نرفته؟ در بخش اول به اندازه کافی درباره اش صحبت کردیم. مهارت اول، برنامه ریزی. اولین باری که با دیو به آمستردام سفر کردیم، گم شدیم. تازه ازدواج کرده بودیم و هیچ کدام قبلاً به اروپا سفر نکرده بودیم و مرتکب تمام اشتباهات رایج یک سفر شدیم. طی چند روز و در زمانی کوتاه به چندین کشور سر زدیم. از تمام مناطق توریستی دیدن کردیم و دردناک است که بگویم از ترس اینکه مبادا کولی‌ها پاسپورت و پول‌هایمان را بدزدند، آنها را در یک کیف زیپدار زیر لباس‌هایمان پنهان کرده بودیم. خدایا ما را ببخش. در آن سفر به لندن رفتیم و بعد روم را گشتیم و بعد فلورانس و بعد از آن به خاطر اعتصاب کارکنان حمل و نقل در ونیز گرفتار شدیم. اما می‌خواهم از سفرمان به آمستردام بگویم. الان همه چیز را کاملا شفاف برایتان تعریف می‌کنم. ما آمستردام را به خاطر دلایل بسیار عجیبی به لیستمان اضافه کرده بودیم. فکر می‌کردیم بسیار جالب خواهد شد اگر آنجا یک فنجان قهوه بنوشیم و به طور قانونی یک سری کارهایی را که در سایر کشورهای دیگر جرم است انجام دهیم. مثلا مصرف ماری جوانا. اما فکر می‌کنید اصلاً موفق به انجام این کار شدیم؟ یا حتی توانستیم یک عدد کلوچه مخصوص آمستردام را بخوریم؟ خیر. آیا سفر کردن به جایی صرفاً جهت تجربه کردن کارهایی که ممکن است در سایر نقاط جهان غیر قانونی باشند، می‌تواند دلیل خوبی برای سفر به یک کشور باشد؟ در دفاع از خودمان باید بگوییم که این سفر تقریباً در سال 2005 اتفاق افتاد و آن موقع ماری جوانا به راحتی همه جا پیدا نمی‌شد. خیلی خام و بی تجربه بودیم. بگذریم، برگردیم به ماجرای آمستردام. از لندن به آمستردام با هواپیمایی پرواز کردیم که اساساً شبیه یک کارتون با امکانات قرون وسطایی بود. وقتی هواپیما می‌خواست فرود بیاید، دوباره اوج گرفت و مجبور شدیم تغییر مسیر بدهیم. کلن به یک کشور دیگر تغییر مسیر داده بودیم. اصلاً خودم هم نمی‌دانم چطور چون این چیزی ممکن است، اما عین واقعیت است. به جای فرودگاه آمستردام، در فرودگاه فرانکفورت فرود آمدیم. من نه کتاب راهنمای زبان آلمانی همراهم داشتم و نه حتی دفترچه راهنما، چون اصلاً قرار نبود به این کشور سفر کنم. گیج و سردرگم شده بودیم. بالاخره با کلی سوال و حرکات پانتومیم متوجه شدیم که باید سوار اتوبوس شویم. اتوبوس قدیمی و خرابی که قرار بود ما را به آمستردام ببرد. اتوبوس پر از دختران جوانی بود که ژاکت‌های بلند زمستانه پوشیده بودند و بوی مینیون خودم را می‌دادند. آن موقع که بعد از برگشت از سفر تگزاس، بطری نوشیدنی تقریباً پر داخلش در اثر گرما و حرارت بالای تگزاس ترش و خراب شده بود. حالت تهوع گرفته بودیم. این سفر آن سفری نبود که آرزویش را داشتیم. بعد از اتوبوس نوبت قطار شد. اصلاً نمی‌دانم چرا چنین تصمیمی گرفته بودیم. فقط کورکورانه دنبال بقیه مسافرانی که از فرودگاه سوار اتوبوس شده بودند رفتیم. اما هرچه بود بالاخره در مسیر آمستردام قرار گرفتیم. بدون آنکه بدانیم چطور قرار است به هتل برسیم، از ایستگاه راه آهن بیرون رفتیم. فقط اسم و آدرس هتلمان را روی یک برگه پرینت کرده بودیم و از این و آن با ایما و اشاره آدرس می‌پرسیدیم. چطور می‌تونیم به این هتل بریم؟ یک آدم سرگردان دیگر که نمی‌توانست جوابمان را بدهد. ببخشین، شما می‌دونین چطور می‌تونیم به این هتل بریم؟ این یکی بلد نبود انگلیسی حرف بزند و رفتیم سراغ یک نفر دیگر. یکی پس از دیگری هیچ کدام نمی‌فهمیدند ما چه می‌خواهیم و زبانمان را متوجه نمی‌شدند. یک تاکسی را نگه داشتیم و آدرس را به راننده نشان دادیم. راننده گفت: آمستردام. بله بله قربان، آمستردام. میتونین ما رو به این هتل ببرین؟ ما حسابی خسته ایم و حدود یه ساعته که داریم آدرس میپرسیم. این حرفها را وقتی میزدیم که همزمان داشتیم چمدانهایمان را دنبال خودمان میکشیدیم. راننده دوباره گفت آمستردام. ما هنوز داشتیم با تعجب به راننده نگاه میکردیم که راه افتاد و رفت. دوباره شروع کردیم به آدرس پرسیدن. بالاخره مردی را دیدیم که خدا را شکر می توانست دست و پا شکسته انگلیسی حرف بزند. در حالی که با انگشت آدرس روی برگه کثیف و مچاله شده ام را نشان می دادم پرسیدم آقا، ما چطور می تونیم به این هتل بریم؟ یک نگاه به برگه کرد و یک نگاه به ما و دوباره به برگه نگاه کرد. گفت بله، آمستردام. به خیابانهای اطرافم اشاره کردم و پرسیدم بله میدونیم، فقط نمیدونیم باید از کدوم مسیر بریم. مرد دوباره گفت آمستردام. دلم میخواست جیغ بزنم و گریه کنم چون گیر داده بود به همان یک کلمه. گفت هتل در آمستردام، شما اینجا. وحشت تمام وجودم را فرا گرفت. پرسیدم اینجا کجاست؟ سرش را تکان داد و گفت آمستردام نیست. دوستان، ما حتی در آمستردام هم نبودیم. حداقل 2 ساعت با آنجا فاصله داشتیم. نمی دانستیم باید یک قطار دیگر هم سوار می شدیم تا به آمستردام برسیم و مثل احمق ها دنبال جمعیت راه افتاده بودیم. در حالی که با یک پرواز 2 ساعته می توانستیم به آمستردام برسیم. کل روز با اتوبوس و قطار و ماشین درگیر بودیم و در نهایت وقتی به هتل رسیدیم که دیگر وقتی برای انجام هیچ کاری باقی نمانده بود. مطمئنم خدا تمام تلاشش را کرده بود تا مرا از انجام هر گونه فعالیت غیرقانونی در کشوری دیگر دور نگه دارد. اما هدفم از تعریف کردن این ماجرا چیست؟ اولین قدم برای رسیدن به هدفتان این است که بدانید کجا می روید و مشکل اینجاست که اغلب مردم فکر می کنند همین که هدفشان را بدانند کافی است، در حالی که قطعه اصلی پازل را فراموش می کنند. یک نقشه فقط وقتی جواب می دهد و به نتیجه می رسد که نقطه شروع و پایان را بدانید. به بیانی دیگر، اگر ندانید کجا هستید، نمی توانید به مقصدی که می خواهید برسید. شما به یک نقشه راه، نقطه آغاز و خط پایان نیاز دارید و البته به تابلوهای راهنما و مسافت باقی مانده بین راه. در واقع به یک نقشه حمله درست و حسابی نیاز دارید. می توانید هر روز در مورد تمام چیزهایی که برای زندگیتان آرزو دارید صحبت کنید. مطمئنم حتی می توانید یک دوست پیدا کنید که هر روز با شما به کافی شاپ بیاید تا با یکدیگر در مورد فکرهای بکرتان صحبت کنید. اما اگر برای رسیدن به هدفتان یک نقشه واقعی نداشته باشید، هیچ کدام از اینها نتیجه ای نخواهد داشت. انسان‌ها به این خاطر که مقصدشان را نمی‌دانند گم نمی‌شوند، بلکه چون راهی را آغاز می‌کنند و یادشان می‌رود به نقشه نگاه کنند و ببینند آیا همچنان در همان مسیر هستند یا نه، گم می‌شوند. شما هر چند وقت یک بار بدون نقشه به سفر می‌روید؟ ما اغلب بدون نقشه به سفرهایی می‌رویم که اصلاً مقصدشان برایمان مهم نیستند و فقط می‌خواهیم رانندگی کنیم و موسیقی گوش دهیم. اما اگر واقعا بخواهیم به مقصد مشخصی برویم چه؟ اگر واقعا در ذهنمان مقصدی داشته باشیم، حتما نقشه هم خواهیم داشت. چرا؟ چون یک نقشه میتواند ما را سریعتر و بهتر به مقصدمان برساند. چون وقتی چیزی را از فاصله 10,000 متری نگاه میکنیم، میتوانیم برایش برنامه ریزی کنیم و مواردی را که ممکن است در طول راه پیش بیایند مشخص کنیم. وقتی بدون برنامه و بدون هیچ استراتژی خاصی وارد مسیری تازه می شوید، طی کردن راه بسیار دشوار خواهد شد. در طول 15 سال اخیر از همین استراتژی نقشه راه برای انجام تمام کارها و پروژه های مهم یا اهداف شخصیم استفاده کردم. از همین روش هم برای مشتریانم در برگزاری مراسم هایشان استفاده می کردم و البته برای داشتن 10,000 دنبال کننده در وبسایتم و برای شرکت در اولین نیمه ماراتون و بعد هم اولین ماراتون عمرم. از همین روش برای نوشتن اولین کتابم و بستن اولین قراردادم استفاده کردم. این استراتژی پشت تمام کارهایی است که در زندگی انجام دادم. از تولیدات و کارهایم تا روابط شخصیم و همیشه هم جواب داده. اصلاً پیچیده نیست، فقط 3 مرحله دارد. باید دقت داشته باشیم علارغم تمام علائمی که در طول راه می‌بینیم، فقط و فقط به این 3 نشانه توجه داشته باشیم. ببینید، اغلب ما یاد گرفته ایم که از نقطه 1 شروع کنیم، بعد به نقطه 2 برویم و سپس در نقطه 3 به مقصد برسیم. اگر ندانید مرحله و قدم دوم چیست، این کار برایتان کاملا گیج کننده می شود. اصلاً اگر از قبل درباره‌اش تحقیق نکنید، چطور می توانید از قدم و مرحله بعدی خبر داشته باشید؟ با خودم فکر کردم اگر مراحل را برعکس کنم، یعنی همه چیز را از نقطه پایان بررسی کنم، راحت‌تر می توانم مراحل قبل را تشخیص بدهم. من به این روش عمل می کنم. خط پایان. اول از همه باید از آخر شروع کنید. شاید دور از عقل باشد، اما برای اینکه سر در بیاورید چه مسیری را باید طی کنید، این راهی مؤثر است. تا به حال آنقدر با هم صحبت کرده ایم که بتوانید یک هدف مشخص و معین داشته باشید. یک هدف که همین الان روی آن تمرکز کنید. این چیزی است که برای شروع نیاز دارید. برای اینکه راهنماییتان کنم که من دقیقاً چطور از استراتژی نقشه راه استفاده می کنم، یکی از اهداف شخصی مربوط به گذشته‌ام را با شما در میان می گذارم. من آرزو داشتم یک کتاب آشپزی بنویسم. آن موقع در مورد غذا در وبسایتم می نوشتم و نوشتن یک کتاب آشپزی هدف نهاییم بود. بنابراین نوشتن کتاب آشپزی نقطه پایانم بود. دقیقاً می دانستم چه چیزی می خواهم، اما دلیلم را در نظر نگرفته بودم. من مرجعی برای طرفدارانم می خواستم که دستور پخت غذاهایم در آن ثبت شود. نقطه آغاز. حالا که می دانید کجا می خواهید بروید، نیاز به تمرین خودآگاهی دارید و باید در مورد اینکه از کجا می خواهید شروع کنید کاملاً صادق باشید. چه دارایی ها، منبع ها و عادت هایی دارید که می توانید به عنوان کمک در این سفر همراه خودتان داشته باشید؟ چطور آنها را گسترش می دهید و برای پیشرفت از آنها استفاده می کنید؟ چه عادت هایی دارید که ممکن است شما را از مسیر خارج کنند یا برعکس باعث پیشرفتتان در طول مسیر شوند؟ چطور می توانید با وجود همه عادت هایتان طوری از پیش برنامه ریزی کنید که آن عادت ها مانعتان نشوند؟ چه عادتهای خوبی دارید که می توانید جایگزین عادتهای بدتان کنید؟ نقطه شروعم برای کتاب آشپزی عالی بود. چون در وبسایتم در مورد غذا می نوشتم، عکاسان، طراحان و متخصصان غذا را می شناختم که به من برای انجام این کار کمک می کردند. آنچه نیاز داشتم یک کارگزار انتشارات یا تجربه نوشتن در زمینه آشپزی بود. با خودم در مورد امکانات و توانایی هایی که داشتم و نداشتم کاملا رو راست بودم و دست به کار شدم. تابلوهای راهنما به علاوه تابلوهای مسافت باقی مانده. حالا که می دانید کجا می خواهید بروید و می دانید از کجا باید شروع کنید، قدم بعدی فکرهای بکر در مورد هر چیزی است که ممکن است به شما برای نزدیکتر شدن به هدفتان کمک کند. هر فکر بکری با یک سوال آغاز می شود. برای مثال، چطور می توانم یک قرارداد کتاب آشپزی منعقد کنم؟ در آن زمان من هیچ ایده و نظری نداشتم. بنابراین به گوگل مراجعه کردم. قسم می خورم جواب تمام این سوال ها به طور رایگان در اینترنت وجود دارد. و عین همین سوال را از گوگل پرسیدم. جواب های مختلفی وجود داشت و من همه آنها را در ظرف سوپ ایده های بزرگم یادداشت کردم. بله، این نامی است که به دفترچه ایده های بکرم دادم، چون درست مثل یک ظرف سوپ پر از مواد و موارد مختلف است. هر زمان که یک پروژه را شروع می کنم، هدفم پیدا کردن حداقل 20 ایده برای انجام دادنش است. تمام چیزهایی که ممکن است فکرم را مشغول کنند کنار می گذارم و وقتی یک فکر بکر به ذهنم می رسد در مورد چرایی آن بحث نمی کنم، فقط آن را می نویسم. نوشتن طرح یک کتاب استخدام یک کارگزار انتشارات، افزایش دادن دنبال کننده ها در شبکه های اجتماعی، ثابت کردن خودم به عنوان یک متخصص در این زمینه، بررسی طرح‌های کتاب، استخدام یک طراح گرافیک، استخدام عکاس، امتحان کردن دستور طبخ غذاها، چشیدن آنها و غیره. مشکل متوقف شدن پروژه است، اما با این حال راه‌های بسیار زیادی برای امتحان کردن دوباره وجود دارد. می‌خواهیم یک راه مشخص و واضح خلق کنیم و همان برگه از افکار بکر می‌تواند به شما کمک کند. از آنجا که می‌خواهیم رو به جلو پیشرفت کنیم، باید برای تمام مراحل برنامه‌ریزی کنیم. سوال این است که چطور؟ جواب غافلگیر کننده این است: با یک سوال دیگر. به افکار بکرتان نگاه کنید و از خودتان در مورد تمام ایده‌هایی که به ذهنتان رسیده اند بپرسید. سه اصل اساسی که اگر به آنها برسید بدون شک شما را به هدفتان میرسانند کدامند؟ از بین 20 ایده در نهایت به 3 ایده برسید. 3 ایده که ممکن است غیر ممکن به نظر برسند، اما می توانند کمکتان کنند. اگر بتوانید از بین 20 ایده به 3 ایده برسید، اطمینان می‌دهم که این 3 ایده همان تابلوهای راهنمای بین راه خواهند بود که در صورت گم شدن به شما کمک خواهند کرد تا دوباره به مسیرتان برگردید. چطور این 3 ایده را از بین سایر ایده ها انتخاب کنم؟ به هدف نهایتان نگاه کنید و از خودتان بپرسید: قدم قبل از این جایگاه چیست؟ سپس دو تابلوی راهنمای دیگر را انتخاب کنید. موضوعی که در مورد تابلوهای راهنما مطرح می شود این است که دستیابی به آنها راحت نیست، مگر اینکه چند قدم دیگر بردارید. بعضی افراد برای نوشتن آنها شک می کنند، چون به اندازه خود هدف و رویا دست نیافتنی به نظر می رسند. مغزشان سریع شروع می کند به آوردن دلایل متعدد که دستیابی به این اهداف غیر ممکن است. شاید با خودشان بگویند: تمام افکار و ایده هامو می نویسم، با اینکه واقعیت چیز دیگه ایه. تمام حرفای منفی و عجیب و غریب دوباره به ذهنم برمی گرده و اصولا نمی دونم چطور باید به اهدافم برسم. دوست دارم این راه ها رو برم و این کارا رو انجام بدم، اما من نمی... نه 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 نه، به کمبودها فکر نکنید. نگران این نباشید که چطور به تابلوهای راهنمایتان برسید. حساسیت روی چطور باعث توقف در مسیر می شود. الان بحث ما درباره چطور نیست، بحث و تمرکز ما روی چه است. مثلا چه قدم هایی باید بردارم تا هدفم را تبدیل به واقعیت کنم؟ نقشه راه من با ایجاد 3 تابلوی راهنما شکل گرفت. آخرین مرحله و قدم قبل از بستن قرارداد چاپ کتاب آشپزی، ارائه طرح به انتشارات. تابلوی راهنمای شماره 3. بسیار خوب. حالا قدم و مرحله قبل از آن چیست؟ بر اساس جستجو در گوگل باید یک کارگزار انتشارات پیدا می کردم. منظورم ناشر نیست، چون ناشر نوشته های بررسی شده را قبول می کند. پس پیدا کردن یک کارگزار انتشارات دومین تابلوی راهنمای من بود. بعد از خودم پرسیدم چطور کارگزار انتشارات مطمئنی پیدا کنم؟ راه‌های بسیار زیادی وجود داشتند، ولی همه آنها در یک چیز مشترک بودند. باید از کاری که می‌خواستم انجام دهم یک طرح اولی آماده می‌کردم و این اولین تابلوی راهنمای من بود. من نقطه آغاز و خط پایان و 3 تابلوی راهنمای اصلیم را داشتم. حالا نوبت فهمیدن چگونگی انجام کار یا تعیین همان تابلوهای مسافت باقی مانده بود. خودم را وادار به انتخاب 3 تابلوی راهنما کرده بودم، اما تعداد تابلوهای مسافت باقی مانده بیشتر بودند، چون جزئیات بیشتری در خود داشتند. جزئیاتی که شامل چگونگی رسیدن به تابلوی راهنمای بعدی می شدند. برای شناسایی آنها باید از نقطه آغاز نقشتان شروع کنید و با این سوال افکار بکرتان را بیابید: چه کاری باید انجام دهم تا از نقطه آغاز به اولین تابلوی راهنما برسم؟ یک موسیقی بگذارید و صدایش را بالا ببرید و شروع کنید به نوشتن هر ایده ای که به ذهنتان می رسد. حتی در موردشان فکر هم نکنید، فقط با سرعت آنها را بنویسید. هر ایده و نظری را که ممکن است به شما کمک کند تا به تابلوی راهنمای اول برسید یادداشت کنید. من اسمش را لیست احتمالات گذاشتم. فرض کنیم هدف شما شروع شغل برگزاری مراسم عروسی است و این به آن معناست که سومین تابلوی راهنمایتان داشتن چند مشتری مراسم عروسی است. بنابراین دومین تابلوی راهنمای شما می تواند اطمینان از این موضوع باشد که مشتریان شما در مورد شغلتان اطلاعات کافی داشته باشند. شما به یک رزومه کاری، یک حساب اینستاگرام یا وبسایت و جایی که عروس‌های آینده بتوانند نمونه کارهایتان را ببینند نیاز دارید. بر این اساس اولین تابلوی راهنمای شما راضی و خوشنود کردن مشتریان است. سوالی که من طی مسیر از خودم می‌پرسیدم به این شکل بود: چطور توجه مشتریان احتمالیم را جلب کنم؟ با عکاسی؟ با گلارایی؟ بهتر نیست با یک طراح همکاری کنم تا ظاهر مراسم بهتر به نظر برسد؟ می توانم به طور داوطلبانه برای سایر طراحان کار کنم و در عوض از عکس‌هایشان برای ارائه کارم استفاده کنم؟ سایر افراد چطور برای خودشان یک رزومه تهیه می کنند؟ کتابی هست که در این زمینه بتواند مرا راهنمایی کند؟ افراد موفق و تأثیرگذاری در این زمینه هستند که بتوانم از آنها یاد بگیرم و تجربه کسب کنم؟ هر زمان که مطمئن نیستم چطور باید قدم بعدی را بردارم، حتی الان لیستی از احتمالات را تهیه می کنم و صفحه های زیادی را پر از چیزهایی مثل این که آره درسته، دختر خاله سارا برای شرکتی کار می کنه که خیلی دلم می خواد مشتری من بشه. به دفعات برایم اتفاق افتاده که تا وقتی اقدام به نوشتن نمی کردم به ذهنم نمی رسید که ارتباط یا دوستی در فلان شرکت دارم. این اتفاق زمانی می افتد که وقت زیادی را صرف نشستن و فکر کردن به چیزهایی که نداریم می کنیم، در حالی که متوجه نیستیم داشته هایی نیز داریم. هشدار! این مرحله همان جایی است که بسیاری از رویاپردازان به جای آنکه فعالیت‌های واقع‌تری برای رفتن به سمت هدفشان داشته باشند، سرعت و حرکتشان در بزرگراه را برای چیدن گل‌های خودروی زیبای کنار جاده کاهش می‌دهند و در نهایت توقف می‌کنند. به عنوان مثال، اگر اولین تابلوی راهنمای من تهیه طرح کتاب باشد، تمام افکار بکر من در زمینه رسیدن به اولین تابلوی راهنماست. مرور کتاب‌های مربوط به طرح کتاب، درست کردن تابلویی از ایده‌هایم روی پرینتر ست، پیدا کردن ساختار طرح کتاب آشپزی، صحبت کردن و مشورت با سایر نویسندگان در این زمینه، پیدا کردن یک طراح گرافیک برای اجرایی کردن طرح، شرکت در دوره‌های آموزشی آنلاین برای یادگیری چگونگی ارائه طرح، حضور در کنفرانس‌های نویسندگان و سایر موارد مشابه. بیشتر افراد این لیست را می‌بینند و هیجان زده می‌شوند و با خود می‌گویند خدای من نگاه کن چقدر ایده، و همزمان خودشان را قانع می‌کنند که تمام این ایده‌ها برابر و تأثیرگذار خواهند بود. اشتباه برداشت نکنید، تمام این ایده‌ها با هم مرا به هدفم نزدیک نمی‌کنند. بسیار از این ایده ها سرگرم کننده تر از کارهایی هستند که واقعا مرا به هدفم می‌رسانند، یعنی بیشتر جنبه سرگرمی دارند. درست کردن تابلویی از ایده هایم روی پرینتر ست؟ سرگرمی خوبی است. البته من این کار را قبلا انجام داده ام. کنفرانس های نویسندگان؟ همیشه دلم میخواست به یک از این کنفرانس ها بروم. صحبت از ایده هایم با دوست جدیدم در باشگاه نویسندگان؟ این فوق العاده است. ما خودمان را قانع می کنیم که تمام این ایده ها عالی هستند و زمان زیادی را برای پیشروی به سمت اولین تابلوی راهنما اختصاص می دهیم. اما در واقع داریم در یک دایره دور خودمان میچرخیم. اگر بخواهم با خودم صادق باشم، دقیقاً میدانم قدم قبل از رسیدن به طرح کتاب چیست، اما نمیخواهم آن راه را امتحان کنم، چون بسیار سخت‌تر است و البته بدترین قسمت نوشتن کتاب هم هست. میخواهم شما را تشویق کنم، چون اگر واقع‌بین باشید، خودتان متوجه خواهید شد که یک بخش مهم و بزرگ از دلیل اینکه هنوز موفق نشده اید اولین تابلوی راهنمایتان را به دست بیاورید، این است که تعیین تابلوهای مسافت باقی مانده نیاز به سخت کوشی دارد. تابلوهای مسافت باقی مانده قدم‌های قابل دسترس هستند و می توانید یکی پس از دیگری به آنها دست پیدا کنید تا به مقصدتان برسید. اما برای این کار همیشه به سخت کوشی و تلاش زیاد نیاز است. الان که نشستم و این کتاب را می نویسم، کتاب خودت باش دختر در تیراژ بالا منتشر شده و تا این لحظه بیشتر از 722,000 نسخه از آن به فروش رسیده و پرفروش در این کتاب نیویورک تایمز شده و من هزاران هزار پیام از زنان سراسر جهان دریافت کردم که می گویند چقدر این کتاب در زندگی کمکشان کرده. ها، عجب هدیه ای. چه سعادت بزرگی نصیب من شده. فکر می کنید این موفقیت راه را برای نوشتن این کتاب ساده تر می کند؟ خیر. نوشتن همیشه برای من کار سختی بوده. همیشه نیاز به تلاش زیاد دارد. حتی اگر قبلن این کار را بارها و بارها انجام داده باشم و حتی اگر به تک تک کلمات و موضوعاتی که می گویم عمیقاً باور داشته باشم، باز هم این کار تا نوشتن آخرین خط برایم سخت و دشوار است. موضوع این نیست که نقشه راه به طور جادویی سفرتان را به سمت هدف آسان تر می کند. موضوع این است که نقشه راه سفر را مفید و مؤثر می کند. من با تمام وجود به توانایی های شما باور دارم. فکر می کنم توانایی دستیابی به هر چیزی را که در ذهنتان است دارید. اما باید عزمتان را جزم کنید. باید حسابی پیگیر خواسته هایتان باشید و در روش هایتان کمی انعطاف پذیر باشید. پس نترسید و شروع کنید به درست کردن تابلوهای مسافت باقی مانده که شما را به هر یک از تابلوهای راهنمایتان برساند. اگر مطمئن نیستید که این تابلوها چه چیزهایی هستند، پس باید از خودتان سوالات بهتری بپرسید. به عنوان مثال، اگر سوالم این است که چطور با یک کارگزار انتشارات قرارداد ببندم، جواب من در آن زمان این بود: اصلاً هیچ نظری ندارم. سوال و جوابی که مرا به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رساند. اما اگر سوال را به این شکل تغییر بدهم، چه کسی ممکن است بداند که من چطور می توانم یک کارگزار انتشارات استخدام کنم؟ یا کجا می توانم جوابم را پیدا کنم؟ یا کتاب، فایل صوتی یا فیلم هایی در یوتیوب در این زمینه وجود دارند؟ در این صورت جواب های بیشماری خواهند بود. یادتان باشد، اگر جواب مؤثر پیدا نکردید، به خاطر این است که سؤال مؤثر نپرسیده اید. از در نظر گرفتن احتمالات وحشت نکنید. در ابتدای راه ممکن است هدفتان دست نیافتنی به نظر برسد. یادتان باشد چطور باید وحشتتان را از بین ببرید. کم کم و به آرامی. وقتی شروع می کنید به تلاش برای رسیدن به هدفتان، طبیعی است که هیجان زده شوید. کارهای زیادی است که باید انجام دهید و ممکن است زمان کم بیاورید. اگر مثل من باشید، پس 18 لیست از کارهایی که باید انجام دهید دارید. اگر به خاطر انجام تمام این کارها استرس دارید، به این خاطر است که می‌خواهید تمام آن کارها را در یک زمان انجام دهید. لیستی از کارها و وظایف روزانه‌تان تهیه کنید و لیستی از کارها و وظایف هفتگی و بعد ماهانه. حالا دوباره آنها را بررسی کنید. آیا تمام کارهایی که در این لیست ها نوشته شده اند برای رسیدن به تابلوی راهنمایتان مهم و مؤثرند؟ اگر نه، لیست هایتان را بازبینی کنید. حالا نقشه راهتان را دارید. قدم بعدی بسیار مهم است. بین شما و هدفی که همواره دنبالش بوده اید فقط چند کلمه قرار دارد. شاید آنها را روی برچسب بنویسید یا حتی روی بدنتان خالکوبی کنید. اما این کلمات به همین سادگی هستند. دست به کار شوید و یک حرکت اساسی انجام دهید. نه از شنبه و نه از سال نو و نه از ماه بعد. دقیقاً همین الان. همین الان یک حرکت و یک کار اساسی برای رسیدن به اولین تابلوی مسافت باقی مانده نقشه راهتان انجام دهید. به هر حال تهیه یک نقشه راه برای خیلی از شماها ممکن است یک کار بسیار اساسی و مهم باشد. اما لطفاً در این مرحله توقف نکنید. محکم باشید. اکثر آدم‌ها راهشان را با تمام وجود آغاز می‌کنند. اما این روحیه را تا انتها حفظ نمی‌کنند. گاهی با یک اتفاق ساده امیدشان را از دست می‌دهند و می‌گویند حالا دیگه همه چیز خراب میشه. نه 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 نه. خواهران من، بین شما و مقصدی که می‌خواهید به آن برسید، تنها یک چیز وجود دارد و آن هم میل و خواسته خود شماست. همه زمین می‌خورند، همه لغزش دارند، همه اشتباه می‌کنند. بسیاری از افراد اهدافشان را مشخص می‌کنند، نقشه راهشان را دارند، برنامه‌هایشان را پیگیری می‌کنند، اما به یک بار اتفاقی رخ می‌دهد. مثلا یک اتفاق ساده، مثل لغزشی کوچک در رژیم غذاییشان، یا مثلا یک هفته عقب ماندن از تمرین که بعد می شود دو هفته و بعد یک بار کل ماه را از دست می دهند. شاید بین 6 ماه تا 6 سال پای کامپیوتر می نشینند و می نویسند. هر اتفاقی که بیفتد، هر چیزی که انجام بدهید یا ندهید، شرمنده بودن راه حلش نیست. اتفاقی است که افتاده، هرچه هست جزئی از گذشته شده. سرزنش کردن خودتان شرایط را تغییر نمی دهد. واقعیت این است که این یک موضوع مادام العمر نیست. به جز مرگ همه چیز موقت است. مشکل اینجاست که اجازه می دهید یک انتخاب موقت و کوتاه مدت تبدیل به سرنوشت بلند مدت شما شود. اشتباه شما این است که باور می کنید اتفاقی که در گذشته افتاده تعیین می کند که شما چه کسی هستید. شر ور است. شخصیت شما را تصمیم بعدیتان تعریف می کند، نه تصمیم قبلیتان. پس برنامه ریزی کنید، نقشه راهتان را تعیین کنید و قدم بعدی را بردارید.